أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان. در ادامه بحثی که راجع به حق بر مالکیت فکری و معنوی داشتیم، که یکی از مباحث حقوق بشری تلقی می شود و همونطور که ملاحظه کردید هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده این حق و هم در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، گفتیم که باید به ادله فقهی مشروعیت این حق و یا عدم مشروعیت این حق اشاره کنیم. دلیل پرداختن به این بحث هم این بود که در میان فقهای شیعه ما فقیهان بزرگی داریم که حق بر مالکیت فکری و معنوی را مشروع ندانستند، ولذا نیاز هست که ما ادله فقهی این موضوع را بررسی بکنیم و ببینیم که نهایتاً با بررسی ادله آیا میتوان دلایل قابل قبولی برای اثبات مشروعیت این حق پیدا کرد یا نه. ادله موافقان و مخالفان را بررسی می کردیم. البته ابتدا ادله مخالفان مشروعیت این حق را مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم که تمام دلایل اونها قابل جواب و قابل مناقشه است، و سپس وارد دلایل موافقان مشروعیت حق بر مالکیت فکری و معنوی شدیم و سخن جناب آیت الله سبحانی را در این زمینه بررسی کردیم و دیدیم که سخن ایشان با سخن جناب آیت الله مکارم بسیار مشابهت دارد و کلامی هم از مرحوم آقای آیت الله فاضل لنکرانی را بررسی کردیم که البته به صورت بیان فتوا بود، ولی نزدیک بود به کلام جناب آیت الله سبحانی و جناب آیت الله مکارم. و نهایتاً در دلیلی که جناب آیت الله سبحانی مطرح کرده بودند برای اثبات مشروعیت این حق ما مناقشه کردیم. اما در جلسه امروز می‌خوایم یک دلیلی را که به نظر می‌رسد دلیل تمامی است، دلیل قابل قبولی است برای اثبات مشروعیت این حق مطرح کنیم. اون دلیل با این بیان و ذکر این مقدمات ارائه می شود. مقدمه اول این است که بی تردید آنچه که امروزه مالکیت فکری و معنوی نامیده می شود، عند العقلا مال محسوب می گردد. چطور؟ به این دلیل که در برابر آن پول می دهند. خب در تعریف مال می دانیم که مشهور آقایان فقها فرمودند المال ما یبذل به ازائه المال، مال چیزی است که در برابر آن مال پرداخت می شود. در وهله اول ممکنه چنین به نظر برسد که این تعریف دوری است، مشتمل است بر دور. چطور؟ به این دلیل که کلمه مال باید مورد تعریف قرار بگیرد. ما در تعریف مال معرف را اخذ کرده ایم، یعنی گفتیم المال ما یبذل به ازاهی المال. خود مال برای ما فرض بر این است که مجهوله و میخواییم آن را تعریف بکنیم. مال معرف ماست، این معرفی که مجهول است در تعریفش باید مفاهیم معلوم را بیاوریم، نه اینکه خود این مفهوم مجهول را در تعریف اخذ کنیم. بنابراین در نگاه اول اینجور به نظر میرسد که این تعریف مشتمل بر دور است. برخی از آقایان فقها هم به همین نکته اشاره کردند، من جمله مرحوم ایروانی صاحب کتاب حاشیه بر مکاسب که حاشیه بسیار ارزشمند و قابل استفاده است. در جلد یک حاشیه بر مکاسب صفحه 165 مرحوم ایروانی فرموده است که این تعریف فی غایت الفساد، در نهایت فساد است، 100% تعریف فاسدی است. چرا؟ فانه من اخذ المعرف فی التعریف، زیرا که معرف را که امر مجهولی است در خود تعریف اخذ کرده است. سپس مرحوم آقای ایروانی در صدد ارائه یک تعریف صحیح برای مال برآمده و فرموده است که الظاهر انه لا اشکال فی اعتبار امرین فی تحقق مفهومه، ظاهرا هیچ اشکالی وجود ندارد که در تحقق مفهوم مال دو عنصر یا دو امر دخیل است و معتبر است. امر اول احدهما حاجت الناس الیه فی امور دنیاهم او عقباهم، مردم نیازمند آن هستند. مال عنصر اولش این است، چیزی است که مردم با آن نیازمندند، حالا یا در امور دنیایشان و یا در امور عقبا و آخرتشان. و عنصر دوم عدم و امکان الوصول الیه بلا اعمال عمل، مال چیزی است که بدون کار کردن نمیتوان به آن رسید، باید یک عملی، حالا ولو عمل اندکی باشد، برای رسیدن به آن صورت بگیرد. بدون عمل نمیتوان به مال دسترسی پیدا کرد. بعد توضیحات خودشان را ادامه دادند و گفتند که مالیت اموال بر همین اساس دو عنصر تعیین می شود. هر چقدر مقدار حاجت به یک مال زیاد باشد و مقدار عمل و مشقتی که برای تحصیل اون مال انجام می شود زیاد باشد، مالیت اون مال هم بالا خواهد رفت. بعد که توضیحاتی در این زمینه بیان کردن، نهایتاً در پایان خود مرحوم ایروانی اعتراف کرده است که و بالجمله فتحدید و مفهوم المال بحیث و یکون و تردن و عکسن سالمن من الاشکال فی غایت الاشکال. گفتند که ما اگر بخواهیم مفهوم مال را به صورت دقیق تعریف بکنیم به نحوی که هیچ اشکالی بر آن وارد نباشد، ارائه دادن چنین مفهوم و چنین تعریفی برای مال که خالی از اشکال باشد فی غایت الاشکال، بسیار بسیار مشکل است. ارائه دادن یک تعریف دقیق خالی از اشکال برای مال بسیار بسیار مشکل است. خب این فرمایش مرحوم آقای ایروانیه. به نظر ما تعریف کردن مال به این تعریف مشهور در کلام فقها که می‌فرمایند المال ما یبذل به ازائه المال، تعریف درستیه. و مشتمل بر دور هم نیست. توضیح مطلب این است که مال یک مفهوم عرفیه، یعنی حقیقت شرعیه و متشرعیه ندارد، و به همین دلیل ما وقتی که به آیات و روایات مراجعه میکنیم میبینیم که نه در قرآن و نه در روایات تعریفی برای مال ارائه نشده. مثلا وقتی که در قرآن کلمه مال آورده شده است، فرموده لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، اموالتان را به دست سفیهان ندهید. یا در آیه دیگری فرموده است لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، اموالتان را بر اساس باطل مورد تصرف قرار ندهید، یعنی اموال همدیگر را به باطل تصرف نکنید. الا ان تكون تجارتا عن تراب منكم، در هیچ کدام از این آیات ما نمی‌بینیم که تعریفی برای مال ارائه شده باشد، در این حال که کلمه مال به کار رفته، و این نشان می‌دهد که به همان معنای عرفی این کلمه به کار رفته است، و همچنین نشان می‌دهد که معنای عرفی آن واضح است، و الا استعمال یک کلمه‌ای که دارای معنای عرفی مبهمی باشد باعث می شود که اصل آن گزاره و قضیه یا آیه‌ای که این مفهوم مبهم در آن به کار رفته نیز مبهم بشود. تعالی الله عن ذلک، که خداوند بخواهد یه مفهوم مبهمی را در قرآنی که نور است به کار ببرد و آن را توضیح ندهد، نه در قرآن و نه در بیان معصومین. پیامبر مبین آیات قرآن است، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه. میبینیم پیامبر هم در مورد مال تعریفی ارائه نداده، ائمه علیهم السلام هم همینطور. پس به وضوح میفهمیم که مال دارای همان معنای عرفی خودش می باشد. شریعت برای مال یک حقیقت شرعیه جعل نکرده، در میان متشرع نیز دارای یک حقیقت متشرعیه که دور از معنای عرفیش باشد یا غیر از معنای عرفیش باشد نیست، و این معنای عرفی هم معنای واضح و روشنی است. خیلی خوب، هرگاه مال دارای معنای واضح و روشنی باشد از نظر عرف، این امکان وجود داره که بعضی از مصادیق مال مبهم باشه. مفهوم واضحه ولی مصداق در پاره از موارد ممکنه مبهم باشد. این هم چیز عجیبی نیست، ما مفاهیم عرفی متعددی داریم که خود مفهوم واضحه اما در بعضی از مصادیق آن مفهوم ابهام وجود دارد. مثلا مفهوم آب آیا مفهوم واضحی هست یا نه؟ بله خب معلومه که مفهوم واضحیه، تمام اهل عرف آب را متوجه میشن یعنی چی؟ حالا هر کس به زبان خودش. بنابراین آب، مفهوم آب یه مفهوم واضحی است، با هر لغتی که بیان بشود، لغت ماء باشد، لغت آب باشد، لغت واتر باشد، فرقی نمی کند، به هر حال مفهومش مفهوم واضحی است. اما این مفهوم واضح دارای مصادیق مبهمی است احیانا. مثلا انسان آب شیر را، آب لوله را باز می کند، می بیند که این آبی که جریان پیدا کرده از بس کلور قاتیش هست که حالت شیری رنگ به خودش گرفته. آدم دچار تردید می شود در این حالت که آیا به این مایهی که الان از لوله جریان پیدا کرده آب، آب مطلق گفته می شود تا وضو گرفتن با آن، جایز و صحیح باشد یا نه آب مطلق گفته نمی شود. آبی که بدون قید به آن گفته بشود آب، آب مطلق. آیا هست این مایه مصداق آب مطلق یا نه؟ در این مصداق انسان دچار تردید میشه. آیا تردید در این مصداق به معنای تردید در مفهوم آب است؟ واضحه که نه. ما در مفهوم آب تردیدی نداریم. اما این مصداق برای ما نامشخصه. خیلی خوب. در مورد مال نیز به عنوان یک مفهوم عرفی در مورد فهم این معنا ابهامی در میان عرف وجود نداره. آنچه که گاهی ابهام پیدا می کند برخی از مصادیق مال است. مثلا ما تردید می کنیم آیا خون مالیت دارد یا ندارد. خب این تردیدی که ایجاد میشه در مورد مفهوم مال به چه صورت قابل زائل کردن است؟ به چه ترتیب ما میتوانیم این تردید را و این ابهام را برطرف بکنیم؟ به این صورت که مصداق واضح و روشن مال را در نظر بگیریم، ببینیم اون مصداق واضح و روشن مال در برابر این مصداق مبهم پرداخت می شود یا پرداخت نمی شود. وقتی که آقایان فقها ها می فرمان المال ما یبذل به ازائه المال، مرادشان همینه. یعنی اگر شما با یک مصداق مبهمی از مال روبرو شدید، ببینید آیا مصداق واضح و روشن مال که همان پول باشد در برابر این مصداق مبهم پرداخت می شود یا نه. اگر پرداخت شد، آنگاه به این نتیجه می رسید که این مصداق مبهم نیز مصداق مال هست، یعنی ابهامش به این ترتیب زائل می شود. پس المال ما یبذل به ازائه المال معناش همین است. مال یک مفهوم عرفی دارد، این مفهوم عرفی واضح است، هر مفهوم عرفی واضحی ممکن است احیانا بعضی از مصادیق مبهم داشته باشد، برای برطرف کردن ابهام از اون مصادیق ما کافی است ببینیم که مصداق روشن و واضح مال که همان پول است در برابر اون مصداق مبهم پرداخت می شود یا نه. اگر پرداخت شد، می فهمیم که اون مصداق مبهم نیز در واقع مصداق مال هست، یعنی ابهامش را به این ترتیب می زداییم. این معنایی است که از این عبارت المال ما یبذل به ازائه المال قصد شده. و حالا لا اشکال فیه، این تعریف تعریف درستی است. دیگه بیشتر از این هم ما نیازی نداریم که تلاش بکنیم یک تعریف جامع و مانع از مال ارائه بدیم، چون اولا بعید است که این تلاش به جایی برسد، همونطور که در کلام مرحوم ایروانی هم دیدیم که تصریح کردند به اینکه ارائه دادن چنین تعریفی فی غایت الاشکال. و ثانیا مورد نیاز ما هم نیست. وقتی که مال مصداق واضحی دارد که همان پول باشد و در برابر یک مصداق مبهم، باید ببینیم که عقلا نه فقط برخی از افراد، عقلا پول پرداخت می کنند یا نه، به این ترتیب دیگر نیازی بیش از این برای تعریف مال نداریم. پس به نظر ما تعریفی که فقها از مال ارائه دادن تعریف درست و قابل قبول است. این ترتیب تعریف مال به نظر ما تعریف درستی است و عرض کردیم که مالکیت فکری و معنوی در زمان ما بی تردید مصداق مال است. چرا؟ چون در ازای آن عقلا پول پرداخت می کنند. و دیدیم که مال حقیقت شرعیه و متشرعیه هم ندارد و میتواند در طول زمان مصادیق جدیدی از مال به وجود بیاید که سابقا مصداق مال نبوده. مگر ما در مورد خون همین حرف را نمیزنیم؟ بله، آیان و فقها میگن خون سابقا مصداق مال نبوده است، چون قابلیت استفاده نداشته، و به همین دلیل که قابلیت استفاده نداشته، عقلا در برابر آن پولی پرداخت نمی کردند. اما الان در زمان حاضر قابلیت استفاده پیدا کرده، می تواند نیاز عقلا را برطرف بکند، و به همین دلیل عقلا در برابر خون پول پرداخت می کنند، یعنی مصداق قطعی مال را که پول باشد در برابر این مصداق مبهم که خون باشد پرداخت میکنن، و به این ترتیب میفهمیم که خون هم در نظر عقلا مالیت دارد. خب پس مال میتواند در طول زمان مصادیق جدیدی پیدا بکند. با توجه به همین نکته پی میبریم به پاسخ یک سوال که اگر مالکیت فکری و معنوی، اگر این پدیده‌هایی که تحت عنوان مالکیت فکری و معنوی از آن سخن گفته میشه، مثل طبع و نشر و تألیف و اختراع و اکتشاف و پدید آوردن نرم افزارها و امثال اینها مالیت دارد، پس چطور در گذشته چیزی به نام حق تألیف و حق انتشار دیده نمیشد در میان عقلا؟ پاسخش این است که مال میتواند مصادیق جدیدی پیدا بکند. در یکی از جلسات هم عرض کردیم که سابقا طبع و نشر کتاب قبل از آن که دستگاه‌های چاپ اختراع بشود بسیار پرزحمت بود. یک نفر باید پول میداد به ناسخ تا بیاد کتاب او را، نوشته او را نسخه نویسی بکند، و به این ترتیب یک نسخه یا چند نسخه از کتاب خودش را بتواند به دست دیگر متفکران و اندیشمندان و صاحبان نظر برساند. اما با اختراع ماشین چاپ بود و با پیدا شدن صنعت نشر کتاب بود که حقوق مربوط به طبع و نشر هم مطرح شد و مالیت پیدا کرد این کار. قبل از این که صنعت چاپ ایجاد بشود، واقعا نوشتن یک کتاب، نسخه برداری از روی کتاب اینطور نبود که مالیت داشته باشد. بسیار خوب، پس بی تردید آنچه امروز مالکیت فکری و معنوی نامیده می شود عند العقلاء مال است، چون در برابر آن پول پرداخت می کنند، و مال هم حقیقت شرعیه و متشرعیه ندارد و می تواند در طول زمان دارای مصادیق جدیدی بشود. خب به این ترتیب مالیت آنچه که تحت عنوان مالکیت فکری و معنوی یا حق بر مالکیت فکری و معنوی نامیده می شود قابل اثبات است. یه سوال اینجا پیش میاد و اون سوال اینه که شما با صرف اثبات مالیت این امور نمی توانید اثبات بکنید که قابل خرید و فروش هم هستند. چطور؟ به این دلیل که ممکن است این اموال بلا مالک باشند. مگر هر مالی الزاماً باید مالک داشته باشد؟ ما اموالی داریم که بلا مالک هستند. مانند مباهات اصلیه، پرندگان هوا، ماهیان دریا، جانوران صحرا، برخی از گنجها و معادن، اینا جزء مباهات اصلیه هستند. یدفع به ازاها المال، به ازای اینها مال داده می شود، پرداخت می شود، منتها زمانی که مالکی پیدا بکنند. تا زمانی که مالکی ندارند کسی در ازای اونها پول نمی دهد. یعنی هر کسی آزاد است برود پرندگان هوا را شکار بکند. البته در یک زمانی ممکنه که مثل زمانی که دولت اسلامی تشکیل می شود، دولت بیاد محدودیت هایی را برای شکار پرندگان ایجاد بکند، اون بحث جدایی است. و الا به خودی خود، یعنی حکم اولی اینها اباحه است. کسی می تواند، هر کسی می تواند بیاد ماهی دریا را صید بکند، جانوران صحرا را شکار بکند. هرگاه یک کسی آمد اقدام به این کار کرد و تملک کرد این مال ها را، آنگاه می تواند آنها را به فروش برساند. پس درست است که این مباحات اصلیه مصداق مال هستند، اما وقتی خرید و فروش می شوند که یک نفر بیاد آنها را تملک بکند. هر مالی الزاماً مالک ندارد، مانند همین مباحات اصلیه قبل از تملک، یا مانند اموالی که صاحبان اون اموال از آن اعراض کرده اند. وقتی که اعراض کرده باشند، با اینکه مالیت دارند ولی بلا مالک هستند. اگر بپذیریم که به صرف اعراض مال از ملک صاحبش خارج می شود، بنابراین یه شخصی رو در نظر بگیرید، مالی دارد، از این مال اعراض می کند، مثلا میاد این مال را، حالا یک صندلی، یک میز، یک شیء دیگری است، این مال را میگذاره بیرون از منزل خودش، مثلا برای اینکه هر کسی که میخواهد بردارد، یا برای اینکه مأمورین شهرداری بیان اون مال را بردارند. با اعراض اگر گفتیم که مال از ملکیت صاحبش خارج میشود، تا زمانی که کسی نیامده و این مال اعراض شده را تملک نکرده، این مال بلا مالک است. مباحات اصلی هم همینطورن، تا زمانی که کسی اونها را تملک نکرده بلا مالک هستند. خیلی خوب، پس ان قلت، اینجا سوالی مطرح میشه که در قالب ان قلت میتوانیم آن را طرح بکنیم. ان قلت که درست است که در ازای آنچه که امروز حقوق معنوی خوانده می شود یا حق بر مالکیت فکری و معنوی خوانده می شود، مانند حق طبع، حق تألیف، حق اختراع، حق اکتشاف و الی آخر، اون حقوقی که پدید آورندگانشان می توانند آنها را به عنوان یک مال به فروش برسانند، درست است که در ازای اینها عقلا پول پرداخت میکنند، لکن به صرف پرداخت کردن پول ما نمیتوانیم مالکیت پدید آورنده را نسبت به این اموال بپذیریم. ممکن است اینها مالیت داشته باشند اما مالک معینی نداشته باشند، مثل مباحات اصلیه باشند. در اون صورت اگر واقعا به شکل مباحات اصلیه باشند، دیگر نمیتوانیم بگیم که متعلق به پدید آورندگانشان هستند. پس ان قلت میاد اینجور میگه که شما با صرف استناد کردن به تطبیق مفهوم مال بر این حقها یا بر این مالکیتها نمی توانید اثبات بکنید که پدید آورندگانشان صاحبان آنها هستند و در نتیجه می توانند آنها را بفروشند یا منتقل بکنند. چرا؟ چون ممکن است که مال بلا مالک نیز داشته باشیم، همونطور که واقعا هم داریم. مثال زدیم به مباحات اصلیه و مثال زدیم به اموالی که صاحبانش از آن اعراض کرده اند قبل از آن که دیگری بیاید و اون مال را تملک بکند. فلیکن هادا من قبیل ذاک. چه اشکال دارد که آنچه که امروز تحت عنوان حق بر مالکیت فکری و معنوی شناخته میشه از قبیل همین اموال بلا مالک باشد. خب این انقلت در برابر این اشکال یا سؤال قلنا در جواب اینجور عرض میکنیم که یک ارتکاز عقلایی در اینجا وجود دارد که بر طبق آن ارتکاز یک سیره عقلایی هم شکل گرفته. قبلا عرض کردیم ارتکاز از جنس فهم است و سیره از جنس عمل کرد، از جنس رفتار. خب یک ارتکاز عقلایی در اینجا وجود دارد و یک سیره عقلایی هم بر طبق آن ارتکاز شکل گرفته که هرگاه حاصل فعل یک انسان یا حاصل فکر یک انسان مالیت داشته باشد، یعنی در برابرش پول پرداخت بشود، هرگاه چنین باشد مالک آن، مالک آن شیء، اون چیزی که حاصل فعل یا فکر انسان است، همان شخص صاحب فعل یا صاحب فکر است، همان پدید آورنده است. این یک ارتکاز عقلاییه. عقلا میگن اگر کسی با فکر خودش چیزی را پدید آورد یا با فعل خودش چیزی را پدید آورد، خود این پدید آورنده مالک حاصل فعل یا فکر خیش است. خود این پدید آورنده مالک حاصل فعل یا فکر خیش است. پس در اینجا ما یک مقدمه دیگر را اضافه می کنیم. بعد از آن که گفتیم مالکیت فکری و معنوی مالیت دارد، این مقدمه را هم باید اضافه کنیم که یک ارتکاز عقلایی داریم که بر طبق آن ارتکاز عقلایی یک سیره عقلایی هم شکل گرفته و اون ارتکاز این است که پدید آورنده یک شیء مالک آن شیء می باشد. پس انسانی که با تلاش فکری خود چیزی را پدید آورده، مثلا یک نرم افزاری را تولید کرده، مثلا یک ترکیبی را اختراع کرده یا کشف کرده یک ماده ای را یا تألیف کرده یک کتابی را یا منتشر کرده یک کتابی را، کسی که با حاصل با فکر خود چیزی را تولید کرده یا با فعل خود چیزی را تولید کرده، مالک آن چیز است، مالک آن شیء است، پدید آورنده مالک آن چیزی است که حاصل فعل یا فکر اوست. بر چه اساس این حرف را میزنیم؟ بر اساس ارتکاز عقلا. خب این ارتکاز آنقدر قوی است که ما تردیدی نداریم که در میان همه انسان ها وجود دارد و از سابق هم وجود داشته. یه نفری که مثلا در حال انجام دادن آزمایش های مختلف شیمیایی و یا فیزیکی است، اگر در این آزمایش ها به یک چیزی برسد، آیا تردیدی میکند در اینکه خودش مالک اون چیز است؟ آیا دیگران تردیدی در این قضیه دارند؟ اگر یک کسی تلاش بکند و شیئی را تولید بکند، آیا خودش و یا دیگران تردید میکنند که این فردی که تلاش کرده است مالک آن شیء که تولید شده دانسته میشود؟ آیا تردیدی واقعا در این قضیه وجود داره؟ انصافاً یک ذره تردید هم در ذهن عقلا نسبت به این مسئله وجود ندارد. بنابراین ما با این فهم عقلایی خودمان اطمینان پیدا می‌کنیم که چنین ارتکازی در عصر معصومین علیهم السلام هم وجود داشته و مورد انکار یا رد معصوم قرار نگرفته. این جزء واضحات در نزد عقلا محسوب میشه که پدید آورنده را مالک حاصل فعل یا حاصل فکر خود میدانند. خب پس این هم یک مقدمه. اگر در خاطر شریف دوستان باشد، ما در 2 یا 3 جلسه پیش بود که برای اثبات این مطلب شواهدی هم از آیات و روایات اقامه کردیم. گفتیم این نکته ارتکازی که پدید آورنده مالک حاصل فعل خود یا حاصل فکر خود است، در آیات و روایات مورد امضاء قرار گرفته. استناد کردیم به آیه 35 سوره یاسین که می‌فرماید لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم. گفتیم مؤید میتواند باشد این آیه شریفه نسبت به اون ارتکاز. همینطور تمسک کردیم به روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 232 نهج البلاغه که حضرت مطابق اون بیان، مطابق اون خطبه فرموده است که فجنات و ایدیهم لا تکون لغیر افواههم. در این مورد توضیح دادیم، من الان فقط دارم یادآوری میکنم. همینطور تمسک کردیم به روایتی از امام صادق علیه السلام در توحید مفضل که مرحوم مجلسی در بهارالانوار اون را آورده، جلد 3 صفحه 130، که مطابق اون نقل حضرت فرموده است و یبقى اکثره للانسان فانه اولا بهی. شاهد اینجاست، اذ کان هو الذی کدح فیه و شقی به. وقتی که انسان تلاش کرده و با دسترنج خودش توانسته این دانه ها را از زمین برویاند، کاشته است و سپس آب داده است و اکنون این دانه ها رشد کرده و از زمین بیرون آمده، همین انسانی که این کارها را انجام داده مالک این دانه ها تلقی می شود. خب پس می بینیم که این ارتکاز و فهم عقلایی مؤیداتی هم در شریعت دارد. به این ترتیب ما استدلالمان کامل می شود. از یک طرف دیدیم آنچه که امروزه حق بر مالکیت فکری و معنوی نامیده میشه مصداق مال است و گفتیم که مال یک معنای عرفی داره و در طول زمان میتوانه مصادیق جدیدی به آن اضافه بشه، چنان که خون سابقا مصداق مال نبود ولی در زمان ما مصداق مال محسوب میشود، و سپس اضافه کردیم که این مال مال بلا مالک نیست به دلیل این نکته ارتکازی. این نکته ارتکازی هم دیدیم که در آیات و روایات مورد تأیید قرار گرفته، یعنی مؤیداتی میتوان در حد مؤید برای این نکته ارتکازی اقامه کرد. بر این اساس مالک حاصل فعل یا فکر یک پدید آورنده خود اون پدید آورنده است. در نتیجه کسی بدون رضایت این پدید آورنده مجاز نیست که در مال او، در حق او یا در مال او تصرف بکند. چنان که هم آیات قرآن و هم روایات بر این معنا دلالت میکند. آیه شریفه قرآن در سوره نساء آیه 29 می‌فرماید: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. اموال یکدیگر را بر اساس باطل مورد تصرف قرار ندهید، بلکه بر اساس یک تجارت مبتنی بر ترازی در اموال یکدیگر تصرف بکنید. یعنی کسی که صاحب مال است، دیگری بدون اجازه او حق ندارد در مال او تصرفی بکند، مگر با یک تجارت مبتنی بر ترازی، یک تجارتی که طرفین به انجام آن راضی باشند. خب پس هیچ کس حق ندارد در این مالی که پدید آورنده آن را تولید کرده تصرف بکند، مگر بر اساس یک تجارت مبتنی بر ترازی. همینطور در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌خوانیم، روایت معروف: لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب من نفسه. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب من نفسه. مال هیچ مسلمانی حلال نیست مگر اینکه خود صاحب مال رضایت داشته باشد. در کتاب عوال لعالی جلد 1 صفحه 222. همینطور در روایتی از امام رضا علیه السلام می‌خوانیم: لا یحل مال الا من وجه احله الله. هیچ مالی حلال نیست، یعنی نمیتوان در آن تصرف کرد مگر از وجهی که خداوند آن وجه را حلال شمرده باشد. و ما دیدیم در آیه 29 سوره نساء خداوند تجارت عن ترادن را وجه حلال دانسته. بسیار خوب، پس به این ترتیب در این اموری که حاصل فکر یا فعل پدید آورندگان هست، که انتشار یک کتاب باشد یا انتشار یک مکتوب، حالا در قالب کتاب، در قالب جزوه یا قالب‌های دیگر، چه تولید یک نرم افزار باشد، چه اختراع باشد، چه اکتشاف باشد، چه تألیف یک کتاب باشد، هر کدام از اینها و یا اشکال مشابه اینها که باشد، آنچه که به این ترتیب پدید آمده متعلق به همان پدید آورنده است، مال مملوک آن پدید آورنده می باشد و بدون رضایت او تصرف در این مال جایز نیست. بنابراین به این ترتیب ما می توانیم یک استدلال خالی از اشکالی را برای اثبات مشروعیت حق بر مالکیت فکری و معنوی ارائه بدیم. فقط یک نکته باقی میماند در پایان این بحث به این نکته اشاره میکنم و بحث را خاتمه میدم و اون این است که یکی از اساتید معاصر جناب استاد سیفی مازندرانی در یکی از کتابهای خودشان به نام ادواء الفقاه فی الفقه المعاصر در جلد چهارم در صفحه 45 مطلبی را در این مورد مطرح کردند که در واقع مناقشه‌ای داشتند که پدید آورنده نسبت به حاصل فعل و فکر خود اولویت تکوینی دارد نه اولویت اعتباری. میخوام این مطلب را از ایشان بخوانم و ببینیم آیا قابل قبول هست یا خیر. قبل از خواندن این عبارت من به این نکته اشاره بکنم که جناب استاد سیفی مازندرانی به حمد الله توفیقات خیلی خوبی دارن در طرح مباحث فقهی، اصولی، تفسیری و کتاب‌های فراوانی نوشتن، کتاب‌های خیلی خوب و قابل استفاده است. یکی از توفیقات ایشان که اخیراً در قالب چند جلد کتاب منتشر شده پرداختن به مسائل مستحدثه فقهی است. کار ارزشمندی رو انجام دادن و در قالب 7 جلد کتاب تحت عنوان ادواء الفقاه فی الفقه المعاصر به مسائل مستحدثه پرداختن. مسائل مستحدثه در زمینهای مختلف، در زمینه عبادات، حکومت، سیاست، قضا، جزا، خانواده، طب و همینطور در زمینه اقتصاد و حقوق. در جلد چهارم این کتاب ادواء الفقاه فی الفقه المعاصر یکی از بحثایی که مطرح کردن همین بحث مالکیت معنویه است. در صفحه 45 یکی از راه‌هایی را که برای اثبات مشروعیت مالکیت معنوی مطرح کردند این است، فرمودن اولویت الانسان به حصیلت فعله و نتیجه فکره من غیره به حکم العقل و الوجدان. این من غیره متعلق به اون اولویت است، یعنی انسان نسبت به غیر خود اولویت دارد به حاصل فعل و نتیجه فکر خیش، و این اولویت به حکم العقل و الوجدان است، بر اساس حکم عقل و وجدان است. خب البته این استدلال را ایشان از مجله فقه اهل بیت نقل کرده، چنان که در پاورقی هم آدرس دادند، مجله فقه اهل بیت شماره 23 صفحه 101. فرمودن این یکی از راه‌هایی است که برای اثبات مشروعیت مالکیت فکری و معنوی مورد استناد قرار گرفته. سپس جناب استاد سیفی این راه را مورد مناقشه قرار داده و فرموده است که این استدلال ناتمام است. بیان ایشان در رد این استدلال اینطور است، مرقوم داشتن که یرد علی هذا الاستدلال ان هذه الاولویه تکوینیه لا اعتباریه حتی تثبت الملکیه. فرمودن که این اولویتی که در کلام مستدل آمده اولویت تکوینیه، اولویت اعتباری نیست تا اینکه بتواند ملکیت را اثبات کند. بحث ملکیت یک بحث اعتباری است، در حالی که این اولویتی که انسان به حاصل فعل و نتیجه فکر خود دارد یک اولویت تکوینی، اولویت اعتباری نیست. پس خارج از ما نحن فیه هست، ما دنبال اثبات اولویت اعتباری هستیم، چون مالکیت یک مفهوم اعتباری است. مالکیت یک مفهوم اعتباری است، یک مفهوم تکوینی نیست تا ما بتوانیم با استناد به اولویت تکوینی مالکیت را اثبات کنیم. بعد هم توضیح دادن فإن اولویت الانسان من غیرهی به فعلهی نفعا و ضررا مما لا ریب فیه. این که انسان اولویت دارد نسبت به غیر خود به حاصل فعل خیش، این قابل انکار نیست که این حاصل فعل نفعی برای انسان داشته باشد چه ضرری برای انسان داشته باشد. لکن سخن اینجاست، لکنه لا یستلزم کونه مالکن اعتباریان. اما این اولویت یک اولویت تکوینیه، باعث نمیشه که مالکیت اعتباری هم برای آن انسان پدید بیاید. این اشکالی است که جناب استاد سیفی بر این بیان وارد کردند. ما در پاسخ این اشکال عرض می‌کنیم که اون بیان را باید کمی اصلاح کرد. با این اصلاح به نظر ما دیگر اشکال بر آن وارد نخواهد بود. و اون اصلاح این است که ما اینجور بگیم که اذا کان حصیلة فعل الانسان او فکرهی مالاً وقلائیاً ای یبذل به ازائه المال او یبذل به ازائه النقد فلا اشکال فی ان العقلاء حین اذن یعدون ذالک الانسان مالکن اعتباریاً لحصیلت فکرهی او فعله. یعدون ذالک الانسان مالکن لحصیلت فکرهی او فعله ملکن اعتباریاً و هذا مما استقرت علیه سیرت العقلاء و ارتکازهم. ما با این بیان آمدیم اون تعبیری را که در مجله فقه اهل بیت آمده اصلاح کردیم. اصلاح ما به این صورت است، عرض کردیم که اینجا باید به ارتکاز عقلا تمسک بکنیم. ارتکاز عقلا بی تردید بر این استقرار پیدا کرده که پدید آورنده را مالک اعتباری حاصل فعل یا فکر خود می دانند. یعنی اینطور نیست که فقط یک اولویت تکوینی در اینجا قائل باشند، نه، مالک می دانند پدید آورنده را، مالکی که می تواند حاصل فعل یا فکر خود را بفروشد، یعنی در ازای آن پول بگیرد از دیگران. بنابراین این اولویت صرفاً یک اولویت تکوینی نیست، بلکه یک مالکیت اعتباری است. ما تعبیر اولویت هم به کار نمیبریم، میگیم مالکیت است، اون هم مالکیت اعتباری است که منحصراً برای همان پدید آورنده وجود دارد. دلیلش هم ارتکاز عقلا است. عرض کردیم این ارتکاز به مکان من الوضوح، یعنی بسیار واضح و روشن است. فکر نمی کنم احدی را بتوان پیدا کرد که در وجود چنین ارتکازی تردید داشته باشد. پس به این ترتیب عقیده ما اشکالی که جناب استاد سیفی مازندرانی مطرح کردند وارد نیست و قابل پاسخ است. و با این بیان به این نتیجه نهایی می رسیم که حق بر مالکیت فکری و معنوی مشروعیت دارد و نیازی هم نداریم که به سراغ استدلال به اوفو بالعقود برویم. ما مالیتش را اثبات کردیم، ملکیتش را هم برای خود اون پدید آورنده بر اساس ارتکاز عقلا اثبات کردیم. خب طبعا هر کسی میتواند آنچرا که متعلق به خود اوست و در ملک اوست در قالب یک عقد شرعی به دیگری منتقل بکنند. در مورد این حقوق هم همینطور، هر کسی میتواند حقی را که نسبت به این اموال خود دارد، این اموالی که حاصل فکر یا فعل اوست، از طریق یکی از این عقود شرعی به دیگری منتقل بکند. پس در مشروعیت این حق بر مالکیت فکری و معنوی به این ترتیب می توانیم به یک استدلال قابل قبول و نقطه اتکا برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.